خارجی از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، مجارستان، چین، لبنان و همینطور 50 وزنه‌بردار داخلی به مدت 4 روز در تالار وزنه‌برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. اون رقابت ها به پیشنهاد فدراسیون جهانی وزنه‌برداری جام جهانی نامجو نامگذاری شد و به عنوان یکی از تورنمنت های بین‌المللی سال 1991 میلادی در تقویم فدراسیون جهانی قرار گرفت. در نخستین دوره جام جهانی نامجو تیم ملی کشورمون توسط این وزنه‌برداران صاحب 1 مدال طلا، 6 مدال نقره و 5 مدال برنز شد. تنها مرد طلایی کشورمون در اولین دوره جام جهانی نامجو کاظم پنجوی بود که با دو بنده تیم دانشگاه‌ها در دسته 67.5 کیلوگرم وزنه زد. مهران مطلق از تیم کارگران نقره دسته 56 کیلوگرم رو گرفت. همینطور علی امیدی از تیم منتخب کشور نقره دسته 60 کیلوگرم، مرحوم عباس طالبی از تیم کارگران نقره دسته 75 کیلوگرم رو گرفت، عباس نجاتی از تیم کارگران نقره دسته 82.5 کیلوگرم رو به دست آورد، علیرضا حدادیان از تیم منتخب کشور هم نقره دسته 100 کیلوگرم رو گرفت و آخرین مدال نقره‌مون رو هم عبدالرضا اسدی از تیم منتخب کشور به دست آورد که در دسته فوق سنگین به مدال نقره دست پیدا کرد. داریوش تاب احمدی از تیم کارگران برنز دسته 52 کیلوگرم رو به دست آورد. جلیل امیری از تیم آموزش و پرورش برنز دسته 60 کیلوگرم رو از آن خودش کرد. مظفر عجلی از تیم دانشگاه ها به مدال برنز دسته 100 کیلوگرم رسید و فرشاد راهداری از تیم منتخب کشور هم مدال برنز دسته 110 کیلوگرم رو از آن خودش کرد و همینطور فرامرز خودنگاه که از تیم کارگران تونست مدال برنز دسته به علاوه 110 کیلوگرم رو به دست بیاره. بد نیست بدونید که به دلیل جنگ در خلیج فارس، از جمله حمله عراق به کویت در مرداد ماه سال 69 و همینطور حمله آمریکا به عراق در دی ماه همون سال، استقبال چندانی از اولین دوره جام جهانی نامجو نشد و بسیاری از چهره های سرشناس وزنه‌برداری از سفر به تهران سر باز زدند. با این حال در 9 وزن از اوزان دهگانه مدال های طلا به وزنه‌برداران خارجی رسید. 4 مدال طلا به چینی ها، 4 مدال طلا به ترکمنستانی ها و 1 مدال طلا هم به وزنه‌بردار کشور لبنان.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز که همچنان همراه هستیم با رادیو ورزش. شما شنونده یه ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری هستیم. داریم از لیگ وزنه‌برداری کشورمون صحبت میکنیم. شرایطی که حالا توی اول برنامه هم خدمتتون عرض کردم، به ویژه در خبرها علاقه‌مندانی که خیلی جدی دنبال میکنن رشته وزنه‌برداری رو، شرایطی پیش اومده که شاید حالا با توجه به اینکه فردا قراره دور نهایی لیگمون برگزار بشه، شاید تحت شعای خودش قرار بده این شرایط. ما که آرزوی سلامتی داریم برای همه ورزشکاران عزیزمون، به ویژه ملی پوشان عزیزی که حالا در رشته وزنه‌برداری دارن فعالیت میکنن. شما عزیزانم اگر سوال و نکته‌ای دارین، حتما از طریق پیامک و تلفن تا انتهای برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید. من یک بار دیگه راه های ارتباطی خیلی سریع بگم: 3306 سامانه پیام کوتاه ماست و دو شماره تلفن 220-213-87-88 هم که در اختیار شما عزیزان شنونده است. تشکر ویژه بکنم از دوستانی که تا این لحظه به ما پیامک زدن. آقای مهران اشکبری از گیلان، دوستی آقای احمد امیدی فر در صالحیه، همچنان وضعیت کیانوش رستمی. مردم هم حق دارن دیگه، خیلی بالاخره یکی از امیدهاست برای المپیک، کسانی که امیدهای اصلی هستن.
بله،
خود مردم هم همیشه پیگیر هستن که آخرین وضعیتشون رو بدونن.
خب شکی در این که کیانوش رستمی یکی از بهترین وزنه‌برداران تاریخ وزنه‌برداری کشورمون بوده نیست و یکی از شانسای ما برای حضور در المپیک هم هست، منتها خب با توجه به قوانین و مقررات مثل سابق نیست. ما در هر وزن حد اکثر میتونیم یک وزنه‌بردار رو داشته باشیم و امروز هم کیانوش رستمی و هم سهراب مرادی هر دو در دسته 96 کیلو هستن و حالا این اتفاقی بوده که به اعتقاد من میشد مدیریت کرد که به این شکل نباش. بله به نظر من میشد، ولی حالا ما خیلی نمیخوایم کالبوت شکافی کنیم موضوع رو چه اتفاقی بله. افتاد. کیانوش هنوز شانس داره، بدون شانس نیست، ولی خب طبیعتاً وقتی ما فقط یک نفر رو میتونیم داشته باشیم، سهراب مرادی به هر حال به لحاظ ساختار اون برنامه‌ای که ریخته فدراسیون جهانی شرایط بهتری رو نسبت به کیانوش داره. کیانوش هم بدون شانس نیست، میتونه توی یک مسابقه امتیاز بالایی رو بیاره و جایگزین یکی از امتیازات سابقش کنه، در حالی که سهراب میتونه در یک مسابقه جدید امتیازات خودش رو بالا ببره. با این تفاسیر شانسش به نظر من کم نیست، ولی با این حال خیلی خیلی کار سختی رو پیش رو داره.
اصلا نکته که تو خبرها من رو اشاره کردم که شاید جفتشون به توکیو نرسن
اگر حضور پیدا نکنن در اون مسابقه انتخابی، که قطعا هیچ کدومشون نمیتونن حضور پیدا کنن، ولی با توجه به حضورشون به هر حال برمیگرده به رکوردهایی که این دو عزیز تو اون مسابقه میتونن به جا بگذارن، هم توی مسابقات آسیایی و هم توی اون مسابقه دیگه که حالا مسابقات کلمبیا مد نظر بوده. ولی تفاوتشون این استش که واسه سهراب مرادی یک مسابقه کامل امتیازش محاسبه میشه، کیانوش در نهایت میتونه این امتیاز رو جایگزین یک مسابقه قبلی خودش بکنه، که خب مسلما اختلاف امتیازی خیلی بالایی رو نمیتونه داشته باشه. از این حیث فکر میکنم شاید شرایط سهراب شرایط بهتری باشه.
چون کوروش خان شما خیلی به پلن‌های بی علاقمندین، سالها بالاخره سرمربی بودین، قطعا هم میشه این شده جزء سیستم زندگیتون انگار،
اصلا نمیشه نباشه.
آره حالا من به خاطر این میخوام اینو بپرسم، انشالله که هم کیانوش هم سهراب عزیز واقعا بتونن جزء نمایندگان ما در المپیک باشن. اگر برفرض این دو عزیز اصلا کلن نباشن، پلن بی خود کوروش خان مرادی حالا به عنوان یک کارشناس فکر میکنید که ما توی چه وزنی یا کدوم عزیزی تو المپیک برای شانس بیشتری میتونیم قائل بشیم؟
خب من عرض کردم با توجه به اون قوانینی که گذاشته شده، مثلا حالا برخی از رشته ها، حالا اسنبریم نیست که ما امروز یکی بلند بشه بیاد خب بگه من میخوام فلان رشته برم و المپیک امتیاز بگیرم و این شرایط باشه. وزنه‌برداری از بیشتر از 2 سال پیش شروع شده جمع کردن امتیاز و با در نظر گرفتن این شرایط، در ایران فقط 4 نفر این شرایط رو دارن: علی داوودی، علی هاشمی،
بله،
سهراب مرادی و کیانوش رستمی. وقتی این دو عزیز رو حالا شرایطشون رو لحاظ نکنیم، قطعا علی داوودی و علی هاشمی شرایط حضور رو دارن. علی داوودی عرض کردم امتیازات خوبی رو کسب کرده، الان جزء اون 8 هست و علی هاشمی هم فکر میکنم نیاز داره به یه مقداری ارتقای امتیاز، ولی خب شرایط خیلی خوبی رو داره، ایشون هم میتونه جزء نماینده های ما باشه.
خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم با شما عزیزان شنونده خواهیم بود. خب رسیدیم به ساعت 9:40. ما این هفته داریم در مورد لیگ وزنه‌برداری صحبت میکنیم. دور نهایی لیگمون فردا قراره در اهواز برگزار بشه، اگر شرایط اتفاق خاصی براش نیفته. ارتباطمون برقرار شده با یکی از سرمربیای عزیز یکی از تیمای لیگ برترمون در وزنه‌برداری، جناب آقای شکربیگی، سرمربی محترم تیم نیروی زمینی. آقای شکربیگی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودت.
سلام جناب خواجهان، ممنون از دست شما.
زنده باشین. آقا چه خبر از آخرین وضعیت تیم خودتون؟ اول بفرمایید.
ممنون، تیم اردوهاش توی کرماشا برگزار کردیم. بچه از نظر روحی و از نظر آمادگی بدنی شرایط خوبی دارن. امروز هم حرکت کردیم به سمت اهواز، انشالله تو مسابقه بتونیم نتیجه خوبی بگیریم
انشالله. آیه شکر بگی، شما مشکلی نداشین با اینکه دور نهایی هم باز در اهواز داره برگزار میشه؟ برای شما فرقی نداشت؟
بهتر بود اتفاقا، ما چون مسیرش داره ما نزدیک داره به شهر کرماشا اردوها اینجاست، داره ما بهتره.
بله.
راحت‌تر بودیم اهواز.
بعد از لحاظ این بحث کرونایی انشالله که تیم شما مشکلی که نداره.
نه خدا رو شکر، تمام تستایی که دادن دو تا تیم با مربی همه منفی بود. ولی خب بنده به عنوان تقدیم مسئولیت دارم، نگران هستم که توی مسیر توی مسابقات خدا کسی مریض نشه.
الان تو مسیری اینا آیه شکر بگی؟
بله بله بله.
با چی دارین میرین شما سمت اهواز؟
ماشین مخصوص تیم از یه اتوبوس مخصوص
از راه زمینی دارین میرین؟
بله بله
بله. خیلی ممنونم آیه کوروش خان باقری. اگر شما سوال خاصی از آقای شکر بگی.
وقتتون بخیر جناب آقای شکر بگی. سلام، زنده باشید، خسته نباشید میگم به شما. جناب شکر بگی، به هر حال شما زحمت تیم نیروزمینی کرمانشاه رو دارین میکشین. وزنه‌برداری کرمانشاه پتانسیل خیلی بالایی رو داره. آیا شما درخواست ندادین که مسابقات در کرمانشاه برگزار بشه؟
به صورت شفاهی صحبت کردیم، ولی خب وقتی که دیدم از نظر امکانات و وضعیت مالی شرایطشون ندارن زیاد دیگه،
مگه برگزاری مسابقه هزینش کردن تیم میزبان میفته؟
نه، ولی خب یه سری امکانات اولی میخواد. الان کرماشا از نظر حتی میله وزنه اینا باز مشکل داره، یا مثلا اون هتلایی که بخواد باشه در حدی که برای تیما باید هتل استانداردی باشه. با رئیسیت صحبت کردیم، حالا امسال که
البته راجب هتل و اینا کرمانشا، من با احترام به نظر شما اعتقاد دارم که کرمانشا پتانسیل نسبتا خوبی رو داره. بله قطعا، با توجه به اینی که من آشنایی دارم به اونجا، به هر حال امکانات کمی رو ما اونجا نداریم. قبلا هم مسابقات قهرمان کشوری رو برگزار کردیم، مسابقات مختلف رو برگزار کردیم. شاید ضعفای هیئت وزنه‌برداری کرمانشاه داره، که قطعا داره، که به لحاظ امکاناتی که فرمودیم ما دچار نقصان هستیم.
تعاملی باشه با ارگانهای دیگه که بتونن این میزبانی انجام بدن، به اون نزد برسن که بتونن راحت مسابقات انجام بدن. حالا من امسال صحبت کردم، دیدم که زیاد انگیزه و شرایطش نیست.
درستی؟ پتانسیل برگزاری مسابقات لیگ رو کرمانشاه
ما الان از... تربیت بدنی جناب آقای صابر رحیمی، خودش از علاقمندان شدید به ورزش هستش و من معتقدم که اگر صحبت میشد قطعا ایشون موافقت میکرد. شرایط کرمانشاه من نمیگم عالیه، ولی شرایطی هست که مسابقات لیگ برگزار بشه. ولی راجع به هیئت وزنه‌برداری کرمانشاه من با آقای شکربیگی موافقم. ما متاسفانه تو این زمینه هیئت وزنه‌برداری کرمانشاه مخصوصا امکاناتی که نیاز هست رو ممکنه دچار کمبودهایی باشیم، که امیدوار هستیم جناب آقای شکربیگی ان شاءالله واسه سال آینده درخواست بدیم و این مسابقات فکر میکنم حق وزنه‌برداری کرمانشاه است که یه همچین مسابقه هم اونجا برگزار بشه. قربان،
100% تا بعد هیئت پیشنهاد برنامه‌ریزی 8-9 ماه قبلش انجام بده، همه کارا دقیق باشه که وقتی تیما میان اونجا، فدراسیون میاد، مسابقاتی در سن کرمانشاه باشه.
آقای شکربگی سوالی دارین شما؟
نه من ممنونم آقای شکربگی. به هر حال خیلی از عزیزان دیگر رو ما سعی کردیم روی خط بیاریم، متاسفانه کسی صحبت نکرد.
آقا احتمالاً اعضای تیمو با موتور که نفرستادین آقای شکربگی؟ خیلی صدا
نه، اینجا هواپیما بره هواز نه دیگه، پول تیم هم دارد نیست که بخواییم.
زنده باشین، زنده باشین. ممنونم واقعا، سپاسگزارم به خاطر حضورتون در برنامه خودتون. انشاءالله که موفق باشین،
سلامت باشین،
روز خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون برای شکر بگیر
با شما. خدا حفظی میکنم.
خدا حفظ شما.
زنده باشین، خدا نگهدار. بسیار ممنونم دوستان عزیز شنونده که همچنان همراه هستین با ورزش ایران که اختصاص داره به رشته وزنه‌برداری. از لیگ وزنه‌برداری این هفته صحبت کردیم. آی باقری، زیاد فرصتی نداریم، یه حدوداً 4 دقیقه کامل من میخوام.
خب من یه توضیحات کلی رو خدمت شما جناب خواجه‌بند و عزیزان علاقمند به وزنه‌برداری عرض کنم. البته حضرت عالی در جریان جزئیات هم هستید. لیگ وزنه‌برداری به هر حال در سالهای گذشته معمولا در 5 مسابقه یا 6 مسابقه برگزار میشد. امسال با توجه به شرایط کرونا قرار شد که در 2 مسابقه برگزار بشه. یک مسابقه رفت که انجام شد و یک مسابقه برگشت که قرار استش که از فردا شروع بشه. تیم‌های حاضر در لیگ ما 7 تیم هستند: تیم گوهرزمین سیرجان، فولاد خوزستان، ملی حفاری خوزستان، نیروی زمینی ارتش.
ما نفهمیدیم بالاخره گوهرزمین گوهرزمین. خود بهداد خانم باید بیاد یه توضیح در مورد
حالا قرار بود بهداد عزیزم روی خط بیاد، ظاهرا جای دیگه
درگیر بودن. دوستان منم تلاش کردن که با بهداد
نشد که اینجا بیاد، ولی به هر حال همون فکر میکنم که سازوکار گلگهر سیرجان داشته باشه. تا حدودی من آشنا هستم، یک سال در خدمت عزیزانم در سیرجان بودم در وزنه‌برداری سال 93 فکر میکنم. امکانات خیلی خوبی رو دارن، پتانسیل خوبی رو دارن و من تشکر میکنم از مدیریت این تیم و همینطور از بهداد عزیز که تلاش کرده همچین تیمی رو به هر حال جمع کرده و حضور پیدا کرده. امروز تیمش هم در صدر جدول هستش با 760 امتیاز. عرض کردم فولاد خوزستان که به هر حال آقای سعید آذری عزیز هر جا میره به هر حال نیم نگاهی هم به وزنه‌برداری داره و این باعث خوشحالی
موفقی هست.
قطعا موفق هم بوده و تیمش هم در جایگاه دوم با اخلاق 3 امتیاز قرار داره که امیدوار هستم که به هر حال رقابت جذاب رو از فردا شاهد باشیم. ملی حفاری اهواز که به هر حال از ابتدای حضور لیگ یکی از تیم‌های فعال بوده و این یک رکورد هستش که تیمی وارد وزنه‌برداری شده و خارج نشده. مثل خیلی از تیم‌های دیگه اومدن، سایپا، پیکان،
همه ی سال‌ها حضور داشته دیگه.
تمام سال‌ها رو تا جایی که من اطلاع دارم ملی حفاری حضور داشته و رقابت نزدیکی رو با دو تیم بالا داره. فراز رامهرمزی عزیز خب از ابتدا فکر میکنم به عنوان وزنه‌بردار و مربی در این تیم حضور داشته. امروز هم دوست داشتیم خدمتشون باشیم ولی ظاهرا ایشون هم ترجیح دادن که صحبت نکنن. نیروی زمینی ارتش هم خب در گذشته در قزوین بود، در جای دیگه بود، امسال در کرمانشاه هستش و به هر حال تیمی هستش که با اختلاف نسبتا زیاد نسبت به 3 تیم اول در جایگاه چهارم هستش و قطعا پتانسیل خوبی رو داره وزنه‌برداری کرمانشاه. امیدوار هستم که دوستان ما در نیروی زمینی ارتش از تمام پتانسیل چه در زمینه وزنه‌بردارا و چه در زمینه مربیا استفاده کنن و بتونن شرایط بهتری رو رقم بزنن، هرچند که جای شکرش باقیه که تو لیگ حضور دارن.
بله.
تیم پدافند هستش تیم پنجم. من خیلی اطلاعات راجع به جزئیات ندارم، ایشالله فرصتی بشه که در خدمت مسئولین یا کادر فنی این عزیزان هم باشیم. تیم ششم تیم عقاب هستش. راجع به این تیمم متاسفانه باید عذرخواهی کنم که من اطلاعات خیلی زیادی رو ندارم. به هر حال تیم ششم هستش. این 3 تیم تیم‌های نظامی ما هستن که من ازشون ممنونم که واقعا تو این سالها تنور لیگ وزنه‌برداری رو گرم نگه داشتن. و در نهایت تیم با سابقه مناطق نفخیز جنوب هستش که یک علامت سوال بزرگ هست که چرا در انتهای جدوله، ولی خب با توجه به تغییر نگاهی که در ورزش وزارت نفت و شرکت ملی نفت اتفاق افتاده به هر حال همینی که حضور داره مناطق نفخیز جا داره ما تشکر کنیم از مسئولین محترم ورزش مناطق نفخیز جنوب. یک تیمی هستش که این تیم هم جناب آقای خواجه‌بند از ابتدا به هر حال بوده.
بله.
توی مسابقات لیگ و فکر میکنم امسال از تمام به هر حال وزنه‌برداران بومی خوزستان استفاده کرده. من امیدوار هستم که ایشالله از فردا این مسابقات برگزار بشه، مشکلی نباشه،
بدون اتفاق خاصی انشالله،
چون این مسابقات فقط مسابقه لیگ نیست، مسابقه رکوردگیری اردوی پایان اردوی بلد. تیم ملی هم هستش که نهایتا تیم بسته میشه واسه مسابقات آسیایی. ما آرزو میکنیم که ایشالله همه چی ختم به خیر بشه و وزنه‌برداری ما همچنان بالنده و سرفراز باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری عزیز. من یه عذرخواهی بکنم از شنوندگانی که سوال پرسیده بودن، ولی این قول رو بهتون میدم 100% هفته بعد این سوالا رو یادداشت کردم میپرسم. آقای شهرکرمی از اصفهان و آقای الهامی، ممنونم از شما شنوندگان عزیز که این هفته هم کنار ما بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، روز خوبی داشته باشین. به اتفاق آقای دکتر کوروش باقری، کارشناس محترم برنامه، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
میزان خوشبینی و بدبینی در آدم‌های مختلف فرق می‌کنه. بعضی‌ها خوشبینن و نیمه پر لیوانو می‌بینن و یه عده بدبینن و حواسشون به نیمه خالی لیوانه. شما جزو کدوم دسته هستین؟
به وقت زندگی رادیو سبا فردا صبح از این موضوع صحبت می‌کنه.
ساریا چهری هستم، تهیه کننده برنامه به وقت زندگی. شما هر روز صبح ساعت 9 تا 10 میتونید شنونده این برنامه باشید از شبکه رادیوی سبا. روز سه‌شنبه در مورد نیمه پر و خالی لیوان میخوایم صحبت کنیم. نویسنده برنامه ما آقای ابوالفضل طاهری هستن، آیتم سازهامون آقای وحید کمالی و خانم سوگند ایرانمنش. این برنامه روز سه‌شنبه به گویندگی خانم نازنین مهیمنی از شبکه رادیوی سبا پخش میشه.
برنامه ققنوس رادیو فرهنگ که با موضوع اصلی ادبیات فارسی تقدیم شنونده ها میشه و در این زمینه بخشای متنوع و مختلفی هم داره،
فردا سه‌شنبه به ادبیات کودک و نوجوان اختصاص داره و اطلاعات مفیدی در این حوزه ارائه میکنه که میتونه جالب توجه باشه.
ققنوس،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
معصومه سادات علوی نکو هستم، تهیه کننده برنامه ققنوس. روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه ما در بخش سیمرغ در خدمت های دکتر مهدی یوسفی هستیم، پژوهشگر حوزه ادبیات کودک و جوان، و ایشون درباره آقای فرهاد حسن زاده با ما صحبت میکنن در مورد کارهای اثرگذارشون. در بخش دیگه برنامه با برگزیده که بخش کودک جشنواره شعر فجر صحبت خواهیم کرد، چرا که روز سه‌شنبه ما اختصاص به ادبیات کودک و جوان داره.
تقریبا همه کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت اعتقاد دارن که تغذیه درست به عنوان اصلی ترین پایه سلامتی میتونه تضمینی باشه برای اینکه هرچه کمتر به درمان دارویی نیاز پیدا کنیم.
مسابقه رادیویی هرم طلایی رادیو سلامت فردا ساعت 16:05 سعی داره اطلاعات خوبی در زمینه تغذیه درست در اختیار همراهانش قرار بده.
سلماز عطایی هستم، تهیه کننده مسابقه هرم طلایی. این مسابقه ایدهش برگرفته از هرم غذایی هستش، در 4 طبقه طراحی شده. طبقه اول نان و غلات، طبقه دوم میوه و سبزی، طبقه سوم پروتئین و لبنیات، طبقه چهارم چربی ها و شیرینی ها، که در هر طبقه ما از 2 شرکت کننده تلفنی سوالاتی رو میپرسیم و شرکت کننده ها باید پاسخ بدن و بتونن حداقل 90 امتیاز و 1 ستاره رو بگیرن. اگر این امتیاز رو گرفتن میتونن وارد قله هرم طلایی بشن.
خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی که هر فرد در اون عضویت داره میتونه سرمنشأ بسیاری از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های فرد، مخصوصاً جوان‌ها باشه، البته اگه محیطی مناسب و مثبت داشته باشه.
برنامه جمعمون، جمعی رادیو جوان، فردا با موضوع جوانان و خانواده تقدیمتون خواهد شد.
من مشتاق حسنی هستم، تهیه کننده برنامه جمع اون جمعه. برنامه جمع اون جمعه یک برنامه 45 دقیقه‌ای هستش، در حیطه خانواده و جوانان صحبت میکنیم. تو این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح تا 10:45 دقیقه روی آنتن میره به صورت زنده. از بخش‌های مختلفی تشکیل شده این برنامه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم از استودیو پخش رادیو ورزش و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
دستاورد.
از محله قدیمی مادر بزرگم میشناختمش. 6-7 سالش بیشتر نبود، میومد میشست رو پله جلو در ورودی خونه مادر بزرگم، اینا فوتبال بازی کردن بقیه بچه ها رو تماشا میکرد. یه روز ازش پرسیدم فوتبال بلد نیستی یا بازیت نمیدن؟ شونش رو انداخت بالا. رامو گرفتم رفتم، اما از فکرش بیرون نیومدم. داشتم فکر میکردم چی میشه یه پسر بچه عاشق فوتبال بازی کردن بچه های محل باشه اما فقط از دور تماشا کنه. دو ماه مدام از پشت پنجره نگاش کردم. یه روز دیگه نیومد. یه هفته شد ندیدمش. یه هفته شد، سه هفته ندیدمش. آخر سر سراغشو از بچه ها گرفتم. پرسیدم اون پسر بچه موخورماییه که همیشه میشست روی این پله بازیتونو تماشا میکرد کوش؟ یکیشون گفت خوابوندنش بیمارستان. پرسیدم چرا باهاتون بازی نمیکرد؟ گفت نمیتونست که، مامانش سفارش کرده بود یه وقت ندوه زانوش پیچ بخوره یا جایش زخم شه. حرفش تموم نشده پرسیدم زانوش پیچ خورده بیمارستانه؟ گفت خونریزی داشته. هرچی پرسیدم بیشتر نمیدونست که برام بگه. این شد که خودم رفتم دنبال جواب سوالام. شما میدونید چرا بعضی پسر بچه ها نمیتونن فوتبال بازی کنن؟ من بعد از کاوش هام فهمیدم بچه های هموفیلی به خاطر خطر جمع شدن خون تو مفاصلشون از انجام بعضی بازی ها مثل فوتبال محرومن. حالا میدونید اگه داروی بچه های هموفیلی تحریم باشه و پیدا نشه چی میشه؟
خیلی کار شنی و غیر انسانیه. جادم بدونه یک جایی نیاز به دارو داره، کاری بکنه که اون دارو به اون کشور نرسه. تحریم ها آمد کاملا وارونه این سطح دسترسی بیمار ایرانی رو به شدت کاهش داد که سرنوشتش چه خواهد بود؟ کودک معلول. ما اعتقادمون اینه که سیستم غرب و اتحادیه اروپا یک جنگ اعلام نشده علیه مردم به مفهوم مطلق کلمه انسانیت راه انداخت.
اما تحریم همیشه آخر راه نیست. روی دیگر سکه تلاش برای خودکفایی تولید فاکتور 8.
خون این بچه ها به این فاکتور بنده. اگه این فاکتور نباشه که دیگه خونریزی میکنن میمیرن اینا.
نیاز جهانی به فاکتور 8 بیش از 15 میلیارد واحده که این نیاز در کشور ما بیش از 150 میلیون واحده. هر بیمار هموفیلی بعد از هر خونریزی باید 500 واحد فاکتور 8 به خودش تزریق کنه که هر 500 واحد یه چیزی حدود 500 هزار تومان هزینه داره.
با این روش هم بیماران و پزشکان داروسازان ما مطمئن خواهند بود که فراورده آلودگی نخواهد داشت، فراورده پاکی هست. من منظر قیمت ما میتونیم صرفه جویی عمده‌ای داشته باشیم. بالاخره این مبلغی که باقی میمونه و سعی میتونیم ما در سالهای بعد برای بیماری‌های دیگه، داروهای دیگه هزینه بکنیم، داروهای جدیدتر.
هر مقداری از این محصول هم تولید بشه، با توجه به کمبودش در سطح جهان جایگاه صادرات وجود داره.
تولید اون چند واحد در سال؟
ظرفیتی که اونجا دیده شده بالای 250 میلیون یونیت در ساله.
خودکفایی در تولید دارو یک تیر با سه نشونه. تیری که ابزاری برای جنگ با تحریم هاست، تیری به قلب بیماری و تضمین سلامت کودکانمون، و تیری که چرخهای اقتصادی رو در کشور به حرکت در میاره.
ما می توانیم.
ساعت 10 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. و اما همراه میشیم با همکارانم در برنامه جام جهانی.